بسم الله الرحمن الرحیم.
چند تا تذکرم به عنوان تذکرات جمع این دستورالعمل هاست که اونها هم توجه بهش خوب. حالا که به هر حال گفتیم کارهایی رو باید انجام بده، ساله کنارش هم بگیم که خلاصه از این کارها اثری بر نمیخیزه. کار اصلی رو عنایت الهی میتونه بکنه. عنایت خداست که میتواند سالک رو به مقصد برسونه. در واقع این تلاشی که سالک انجام میده در انجام طاعات و عبادات و اعمال صالح و امثال اینها نه به این دیو باید باشه که خود این اعمال مؤثرن، نه، بلکه این اعمال رو به عنوان نوعی دعا در قالب عمل برافتاد، نوعی ابراز نیاز در پیشگاه خدا با رفتارها، چون همونطور که گفتم انسان میتونه با عملش هم با خدا حرف بزنه و این طاعات و عبادات و در واقع اعمال صالحی که گفتیم شخص باید انجام بده، اینا در واقع یه نوع حرف زدن با خداست. اینجوری داره به خدا میگه خدایا من تو رو دوست دارم، دلم میخواد به قربت نائل بشم، خدایا من رو به قرب خودت نائل کن. در واقع ابراز نیاز میکنه و زمینه جلب اون عنایتی که کار از عنایت برمیاد رو فراهم میکنه با این کار. در واقع وقتی عمل صالح سالک به نتیجه رسیده که او از حجاب عمل بتونه عبور بکنه، یعنی وقتی در واقع اون طاعات و عبادتش به نحو اتم میوه داده که به این حقیقت راه پیدا بکنه که از عمل من اثری بر نمیخیزد، اگر خدا کاری بکند کرده است، اگر نه توانایی من هیچه در این راه و عمل من بی اثره. وقتی این رو پی برد که این همه تقلا کرد، همه توان خودش رو به کار بست، چون این حرف رو ممکنه قبل از عمل هم آدم بزنه، منتها این حرفه که میزنه، اما وقتی رفت تو میدون همه زوراش زد دیگه از نفس افتاد، اون موقع همه وجودش لمس کرده این حقیقت رو که کاری از خودم برنمیاد، وقت اضطرار خودش رو درک میکنه. وقتی اضطرار خودش رو پیدا کرد، خدای متعال مجیب المستر دیگه بلافاصله میاد، در واقع دست او رو میگیره و عنایتش رو شامل حال او میکنه و او رو به مقصد میبره. هنر این طاعات و عبادات ما همینه که ما تمام انرژی و تقلا و فهم خودمون رو هزینه بکنیم تا برسیم به تای کیسه و اون موقع لمس کنیم با همه وجود که از هیچ کدوم از اینا کاری بر نمیاد و کار فقط از خود خدا بر میاد و عنایت الهی. این رو که لمس کردیم، خدای متعال وقتی از این حجاب فاعلیت ما عبور کردیم دیگه، نه به طاعت خودمون دل بستیم، نه به عبادت خودمون، نه به تزکیه خودمون، نه به هیچ عمل دیگری، از این حجاب عبور کردیم، اونجاست که خدای متعال دستگیر ما خواهد. پس این یک نکته. نکته دیگه و تذکر دیگه اینه که حالا تو این راه اگر خدای متعال کمالات رو نصیب انسان کرد، انسان این کمالات رو به خودش نسبت نده، نگه بله تو که خبر نداری من چقدر ریاضت کشیدم، چه شبها تا صبح بیدار موندم، چه عباداتی کردم، چه نمیدونم مجاهداتی کردم. یعنی هنر خودش ندونه این کمالات رو، ثمره در واقع تلاش و تقلای خودش ندونه، بلکه اینها را عطای خدا بدونه و در قبال اینها ممنون و متشکر از خدای متعال باشه، به هیچ وجه به خودش نسبت نده و حق خدا رو در واقع مخفی نکنه پشت حجاب فاعلیت خودش. نکته دیگر این است که با این که باید تمام تلاش خودش رو برای این که طاعات و عبادات رو به بهترین شکل در کاملترین صورت به بیشترین حد انجام بده و بتونه به مدارج بلند در واقع معنوی راه پیدا بکنه، وقتی دیگه رسید به جایی که دیگه حالا عباداتش شد عبادات بسیار متعالی، معرفتش شد معرفت بسیار بلندی، به کمالات معنوی را پیدا کرد، کرامات در واقع بیشماری از اون سر زد، وقتی به اونجام رسید بازم خودش رو دست خالی ببینه و خودش رو در پیش خدا مقصر ببینه، قاصر و مقصر، بدونه که نتوانسته ذره ای از اون چیزی که حق خداست رو به جا بیاره. در واقع اون چه هم که به دستش جاری شده به خودش نسبت نده، میگه ما کار خداست، بدنی که خدا خلق کرده بود، روحی که خدا داده بود، قدرتی که خدا داده بود، فهمی که خدا داده بود، راهنمایی که خدا کرده بود، نمیدونم توفیقی که خدا عطا کرده بود، منجر شد به همچین عملی. پس چیزیش مال من است. تو حساب خودش چیزی ننویسه، خلاصه حساب خودش رو خالی ببینه همیشه، مثل سلمان فارسی که امیرالمومنین روی کفنش و روی خاک قبرش این شعر رو نوشتن که وقت تو علی الکریمه به غیر زاده من الحسنات و القلب السلیم، که من به محضر خدای کریم وارد شدم در حالی که هیچ زاد و راهله ای ندارم، دست خالی دست خالی، نه اعمال نیکی دارم، حسنه ای دارم و نه قلب سلیمی دارم. در حالی که میتونیم سلمان چقدر اعمال حسنه انجام داد، خدا میدونه چه قلب سلیمی داشت که در دهمین درجه ایمان قرار گرفته بود، اما اینا رو هیچ کدوم به حساب خودش ننوشته بود. و این مال خداست، به من چه ربطی داره؟ من سلمان به خودی خود هیچی ندارم که با خودم ببرم. در واقع این حالت رو سالک باید داشته باشه، در عین اینکه بیشترین طاعات و عبادات رو داره، بیشترین کمالات و کرامات رو داره، اما خودش رو دست خالی بدونه و خودش رو مقصر ببینه، قاصر ببینه، احساس کنه که نتوانسته وظیفه خودش رو اونجوری که شایسته بوده انجام بده. نکته بعد اینه، خب بالاخره تو سیر و سلوک بالاخره حالات قشنگی به انسان دست میده، روحیات زیبایی پیدا میکنه، یا کرامات مکاشفاتی به او دست میده، نکنه خدا اینا کرده، اینها سبب بشه که انسان نوعی خودبینی و خودپسندی پیدا کنه، دچار اوج بشه، خودش رو از دیگران بهتر بدونه. به شدت باید آدم از این برحذر باشه. مؤمن وقتی دیگران رو میبینه، اون دیگران اگر سنشون از او بالاتره، میگه خب این سالهای بیشتری از من فرصت داشته بندگی خدا رو بکنه، پس بهتر از من. اگه اون دیگری سنش از خودش کمتره، میگه خب اون زمان کمتری داشته برای معصیت کردن، پس او از من بهتره. اگر هم سن خودشه، بگه خب من عیوب خودم رو که خبر دارم، یقین دارم نسبت بهش، معصیت هام، غفلت هام، عیب هام، اما در مورد او چنین یقینی ندارم، پس قاعدتا او از من بهتر. در واقع همه رو بهتر از خودش به شما رو میبرد. نکته بعد این است که خدا اینو کرده کسی به خاطر عبادات و طاعاتی که انجام میده خودش از خدا طلبکار تلقی نکنه، چون گاهی اوقات همچین اشتباهی رخ میده که خدایا من این همه نماز خوندم، این همه روزه گرفتم، این همه دیدم، فرمانهای تو رو اجرا کردم، پس چی شد؟ یعنی یه جوری ابراز طلبکاری میکنه. به هیچ وجه این درست نیست. ما به خاطر توفیقهایی که خدا به من داده که این طاعات و عبادات رو انجام دادیم، بدهکارتریم از کسانی که این توفیق رو خدا به اونها نداد و اونها این طاعات و عبادات رو انجام ندادن. پس به حجم بدهکاری‌های ما افزوده شده، نه اینکه ما به خاطر این طاعات و عبادت طلبکار شده باشیم از خدا، ولذا متوقعانه و طلبکارانه بخوایم با خدا حرف بزنیم. نکته دیگر کتمان سره. خب به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات؟ بخواست جام می و گفت راز پوشیدن. بالاخره تو مسیر سیر سلوک معنوی حالاتی به انسان دست میده، حالا چه اول رویاهای زیبایی، بعد بین خواب و بیداری مکاشفات قشنگی، بعد کم کم تو حالت هوشیاری و بیداری مشاهداتی و انشاءالله به معاینات راه پیدا میکنه، قدرتهایی پیدا میکنه، قدرتهای روحی که ممکنه کارهای خارق العاده‌ای بتونه انجام بده. تأکید فراوان این است که اگر میخوای اینا برات بمونه و میخوای رشد پیدا بکنی و میخوای تو حجاب اینها متوقف نشی، این رو سر بدان و این سر رو افشا نکن، نگذار دیگران مطلع بشن، چون اگه دیگران مطلع بشن خیلی درد سر برات ایجاد میشه. اولا ممکنه دورتو بگیرن و خلاصه هی تجلیل کنن، تو دوچار غرور بشی، این یه ذره. ثانیاً دم و دقیق میان مزاحمت میشن و التماس دعا دارن و هر کی میاد میخواد بیاد یه دخیل بده در بنده یه مشکلی از خودش رو حل کنه و وقت طاعت و عبادت و خلوتات رو از دست میده. از اون طرف در واقع وقتی که این اسرار رو افشا کردی، افشا این اسرار راه رو بر تو میبنده، ممکنه توجهت به خود اینها جلب بشه یا یک نکته بعدی است که عرض میکنم و تو رو متوقف کنه از رشد و سیر. به هر حال سر خودش رو، سر در واقع باطنی و سر عرفانی خودش و معنوی خودش رو سالک باید مخفی نگه داره، به این اون نگه، جوری نشه که همه وقتش رو دیگران بگیرن یا خلوت او رو دیگه ازش سلب بکنن و دائما این و اون بخوان به او مراجعاتی داشته باشن و او با اونها به مشکل برخورد بکنه، چون از یک سو میخواد به خلوتهای خودش هم برسه، از سوی دیگه انتظارات فراوانی که مردم دارن و از در و دیوار خلاصه میان سراغش برای مشکل گشایی هایی که او بتونه با قدرت روحیش بکنه براش. گاهی اوقات اظهار این اسرار سبب میشه که خدای متعال اصلا اون کمالات رو میگیره از عبد، میگیره از عبد، اون حال رو میگیره، چون میبینه که این مشکلی برای این داره درست میکنه، یا غرور داره میاره براش، یا در واقع او رو شیفته همین ها میکنه. به هر دلیلی خدا میبینه که دیگه داشتن این کمالات برای او مضر و لذا ازش سلب میکنه. در حال که کتمان سر دستور اکیدی است که توی صدور صادر شده. نکته بعدی این است که حالا این حالات معنوی قشنگی که برای آدم رخ میده، حالا یه خوابهای قشنگی میبینه یا تو حالت مکاشفه چیزهای قشنگی میبینه یا مثلا کراماتی به دستش سر میزنه، کارهای خارق العاده دیگه میتونه انجام بده، آدم خیلی خلاصه جذب اینا نشه، خیلی اینا آدم رو شیفته خودش نکنه، چون اگر این آدم شیفته اینها بشه سرگرم اینها میشه، سرگرم اینها که شد دیگه از ادامه راه باز میمونه. خیلی هم در واقع افرادی که حالا اسمشون هم مشهور شده که به خاطر کرامات و خارق العاده هایی که ازشون سر زده، خب مردم هم به دیده خیلی بزرگی بهشون نگاه میکنن، اما دقیقاً به دلیل همین که کراماتی که ازشون سر زده توجه اونها رو به خودش جلب کرده و مشغول شدن به اینجور کرامت کردن ها و مشکل گشایی ها و امثالی حرفا، دیگه سرشون گرم این شده و از ادامه راه باز مانده. اینا چیزای قشنگیه که در کنار جاده در واقع سلوک الالله وجود داره. سالک باید اینا رو ببینه و رد شه. اگر بخواد شما فصل از اینجا میخوای بریم مشهد، بله تو جاده تهران تا مشهد خیلی نقاط دیدنی وجود داره، اگه شما بخوای وایسی کنار این نقاط دیدنی که هیچ وقت به مشهد نمیرسی، که این نقاط دیدنی رو همینجوری که تو ماشین داره میری یا تو قطار داره میری یه نظری بندازی، نگاهی بکن که دیده باشی و بعد رد شو، متوقف نشو. حالا تو مسیر سلوک هم چیزای دیدنی وجود داره، نباید دید و رد شو، خیره اونها نشد و اسیر اونها نشد و در واقع متوقف نموند از ادامه این سیر. تذکر بعد اینه که حالا اگر خدا توفیق داد انسان به صلاحی را پیدا کرد و به پاکی و طهارتی را پیدا کرد و دیگر از معاصی پاک شد وجودش و مرتکب آلودگی ها نشد و اسیر غفلت ها نشد، اهل غفلت و اهل معصیت رو مورد ملامت قرار نده. خیلی نهی شده تو روایات که آدم های خطاکار، آدم های در واقع اهل غفلت رو در واقع ملامت نکنید و عیب هاشون رو به رخشون نکشید، سرکوب نزنید به اونها. تو احادیث داریم که اگر شما میدونستید اسرار هم دیگر رو، لم یلوم احدن احدا، احدی دیگری رو ملامت نمی کرد. حالا اون چیزی که در ظاهر داره یه معصیتی میکنه و من خدا توفیق داده اون معصیت رو نمی کنم، من از کجا خبر دارم که او چه مشکلاتی داره، چه محرومیت هایی از داره، امکانات تربیت معنوی داشته، چه مسائلی بالاخره او رو آلوده کرده به این گناه و معصیت. که اگه اونها رو میدونستم اینقدر در واقع بیرحمانه او رو محکوم نمیکردم و مورد ملامت و سرزنش قرار نمیدادم. باز تو روایات داریم که اگر کسی دیگری رو به خاطر یک عیبی سرزنش بکنه، این سرزنش کننده نخواهد مرد مگر اینکه خودش به اون عیب مبتلا بشه. به هر حال ملامت کردن خیلی کار زشتی است. حالا اگر خدا توفیق داده انسان به طهارت و پاکی را پیدا کرده، به هیچ وجه جایز نیست که اهل معصیت، اهل غفلت، اهل در واقع اشتباهات و خطاها رو مورد مذمت و ملامت قرار بده و عیبهای اونها رو به روخشون بکشه و بخواد سرکوف بزنه. تذکر دیگه اینه، اهل معصیت رو انسان نابالغ بدانه، مثل طفل بدانه، ولو حالا 80 سالش هم هست. چون اگه انسان به بلوغ عقلی رسیده باشه که معصیت خدا نمیکنه. پس اگر معصیت خدا میکنه، اگر آخرت رو میتروشه برای رسیدن به لذت زودگذر خیالی دنیوی، خب این نشون میده هنوز عقلش روش پیدا نکرده، بالغ نشده دیگه. این نابالغه. بلو از داره جسمی، بلوغ جسمی داره، اما بلوغ عقلی و معرفتی نداره. این بچه هست هنوز، یه بچه 80 ساله است. خب میدونید بچه هم، کسی که نابالغه هنوز به سن بلوغ نرسیده، خدا هم خیلی به سخت نمیگیره دیگه. حالا اگر یه کار خلافی هم کرد، خدا این رو عنوان معصیت و گناه برای این بچه نابالغ به حساب نمیاره که بخواد روز قیامت کیفر بکنه او رو به خاطر اون. چرا؟ چون هنوز به بلوغ نرسیده. حالا اهل غفلت و اهل معصیت در واقع نابالغ هم، ولی به این دید باید بهشون نگاه کرد. همونطور که بچه نابالغ کارهای بچگانه میکنه، گاهی اوقات خرابکاری میکنه، آدم گاهی اوقات رفتارهایی میکنه که شاید مثلا رفتاری روی توهین‌آمیزی هم باشه، ولی چون آدم میگه بابا این بچه هست نمیفهمه داره چیکار میکنه، عقلش نمیرسه، نه خیلی به خود آدم بر میخوره، نه عکس العملتون بی آدم نسبت به اون بچه نشون میده، به راحتی میتونه بگذره. همینجوری در واقع در برابر اهل معصیت آدم باید اونها رو نابالغ بدونه و بگه طبیعیه، غیر منتظره نیست، غیر متوقع نیست که یه بچه بچگی بکنه. خب این هم یه بچه 80 ساله است. لذا وقتی اینها معصیت میکنن خیلی این آدم اذیت نمیشه که داره میبینه، این آدمی که اهل سلوکه راحت میتونه هضم بکنه که آره دیگه اینا نابالغن. دعا میکنیم که خدا اونها رو هم به بلوغ برسونه، فهمشون رشد کنه و بفهمن که این کارهایی که میکنن ضرر زدن به خودشونه، آلودگیه، پلیدیه، چیزای قشنگی نیست، موفقیت نیست، در واقع امتیازی نیست که اونها به دست آوردن، بلکه زیانهاییست که دارن به خودشون تحمیل میکنن. دعا کنه آدم اونها فهمشون بالغ بشه و به بلوغ برسن که اونها هم از دنیا زدگی و از معصیت زدگی پاک بشن و نشان پیدا کنن. به هر حال وقتی آدم نمیتونه این رو هضم بکنه، وقتی که کلافه میشه و عصبانی میشه و برخوردهای تند انجام میده که اون برخوردهای تندش هم برای خودش در سلوک ضرر داره و هم چه بسا اون فرد اهل معصیت رو بندازه روی دنده لج و بیشتر تثبیتش کنه تو معصیت کاری. و آخرین تذکری که بدیم، افرادی پیدا میشن گاهی اوقات که سبب آزار و اذیت انسان میشن، حقی رو از آدم تزیین میکنن، مال آدم رو میخورن، آزاری به آدم میرسونن. خب یک سالک واقعی و اهل معرفت باید بدونه که اون چه که به دست این فرد به من رسید، یعنی فعل خارجی او، عمل خارجی او، به اذن خدا واقع شد. اگر خدا امکان نمیداد، او نمیتوانست تصمیمش رو در رابطه با من عملی کنه. و خدا چرا اذن داد و امکان داد؟ خدا جز به مصلحت بنده مؤمنش راضی نیست، پس حتما خیر من در این بود که چنین اتفاقی برام بیفته. بنابراین اون چه که از دست این شخص به من رسید به نفع من بود، پس این بنده خدا یه نفعی به من رسوند، ضرری به من نزد، اما ضرر به خودش زد. چرا؟ چون نیت سویی در درون پرورد. تصمیمی گرفت که خدا به او اجازه چنین تصمیمی رو نداده بود، اذن تشریعی چنین تصمیمی رو نداشت و با این تصمیم در واقع خلاف به خودش ضرر زد. پس این آدم با این کاری که کرد در بعد تصمیم گیریش به خودش ضرر زد، در بعد فعل خارجیش به من سود رسوند. خب آدمی که داره به قیمت ضرر زدن به خودش به دیگران سود میرسونه، این دیگه جا نداره آدم کینه‌شو به دل بگیره که آدم باید دلش بسوزه به حالش که این عجب آدمیه، عجب آدم نافهمیه. آدم باید ترحم پیدا کنه نسبت به این که ببین این به قیمت نابود کردن خودش داره به من سود میرسونه. از تعمیر فرمود فرمود لا یکبرن علیک ظلم من ظلمک فانه یسعی فی مضرته و نفعه. فرمودن ظلم کسی که به تو ستم میکنه خیلی بزرگ نیاد تو نظرت که نتونی هضمش کنی. چرا؟ چون اون فرد ستمگر در جهت ضرر رسوندن به خودش و سود رساندن به تو داره تلاش میکنه. خب کردیم؟ بنابراین در واقع کینه به دل نمیگیره. سینه یک سالک و یک عارف سینه بی کینه است. گفت رو سینه را چون سینه ها هفتاب شو از کینه ها.